با این حادثه بوده است. این مقام که نامش فاش نشده اضافه کرده در فرایند آزمایش موشکی وزارت دفاع سر جنگی این موشک منحرف شده و به محلی غیر از مکان تعیین شده برخورد می کند. فارس همچنین افزوده که سر جنگی این موشک مذکور قابلیت چند تکه شدن داشته و به همین دلیل هم در 8 مکان مختلف سقوط کرده است. اما دقایقی بعد رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع ایران در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی بار دیگر مسئله سقوط هواپیمای بدون سرنشین را تایید کرد.
فرایند آزمایش تحقیقاتی سامانه‌های آفندی و پهبادی که در منطقه کویری انجام میشه و سابقه داره این موضوع، یکی از سامانه‌ها که در فرایند آزمون و تحقیقات بوده دچار نقص فنی میشه و با انحراف از مسیر اصلی متلاشی میشه و قطعاتی از این سامانه متلاشی شده در مناطقی از شهر گرگان سقوط کرده.
بر اساس اعلام مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، سقوط این پهپاد یا سر جنگی موشک تلفات جانی نداشته، اما تصاویر منتشر شده از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد چندین مغازه و خانه در شهر گرگان با خسارت‌های جدی روبرو شده است.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما مقام‌های اوکراینی اصرار دارند ضد حمله ارتش این کشور تا دستیابی به نتایج ملموس ادامه خواهد یافت. به گفته رئیس جمهوری اوکراین در خط مقدم دوئل توپخانه‌ای ادامه دارد و پهپادهای انتحاری به یکی از مهمترین ابزار جنگ تبدیل شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین اذعان کرد عملیات ضد حمله کنتر از انتظارها بوده، اما به گفته وی چاره ای جز ادامه آن نیست. ولودیمیر زلنسکی این هفته قرار است سفر به آمریکا با جو بایدن رئیس جمهور این کشور دیدار و در سنا و مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. او در آستانه این سفر به شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت هنوز 1/5 قلمرو اوکراین از سوی روسیه اشغال شده و خط تماس در جبهه بیش از 1100 کیلومتر امتداد دارد. به گفته ولودیمیر زلنسکی، مهم این است که نیروهای اوکراینی ابتکار عمل را در دست گرفتند و ضروری است بی‌توجه به شرایط جوی و فرا رسیدن فصل سرما ارتش پوتین را تحت فشار قرار دهند، چرا که به گفته وی متوقف کردن درگیری ها تنها به روسیه فرصت خواهد داد نیرو و تسلیحات بیشتر برای ادامه جنگ آماده کنند.
دوش важливо деокуповати нашу територію і йти вперед, навіть якщо 100 метрів треба це робити.
در تازه‌ترین برآورد وضعیت میدانی، کریلا بودانف، رئیس اداره اطلاعات نظامی وزارت دفاع اوکراین، طی مصاحبه با مجله اکونومیست احتمال داد تا پایان سال اوکراین موفق شود دلان زمینی بین روسیه و شبه جزیره کریمه را قطع کند. همزمان این ستولتنبرگ دبیر کل ناتو به نشریه های آلمانی گفت این جنگ به زودی پایان نخواهد یافت، اما به گفته وی اگر ارتش اوکراین مقاومت نکند کشوری به نام اوکراین باقی نخواهد ماند. مارک میل رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکایی نیز نبردهای طولانی و خونبار پیش بینی کرد و طی مصاحبه با CNN ضمن تحسین مقاومت نیروهای اوکراینی گفت ضد حمله کنونی اهداف تاکتیکی را دنبال میکند، اما به بیرون راندن نیروهای روس از تمام قلمرو اوکراین که هدف رهبردی کیف است منجر نخواهد شد. نبردهای سنگین در شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد. دوشنبه گزارش ها از ادامه درگیری در حومه روستای کلیشیفکا که شب قبل رئیس جمهور اوکراین از آزادسازی آن خبر داده بود حکایت دارد. کنترل بر این روستا راه حمله به باخموت را هموار خواهد کرد، شهری که تصرف آن توسط نیروهای واگنر مهمترین پیروزی روسیه طی یک سال گذشته بوده. همزمان حملات هوایی به اوکراین ادامه دارد. شب گذشته 17 موشک و 24 پهپاد مدل شاهد مجدداً به غرب اوکراین و بندرهای اوکراینی رود دانوب حمله کردند. در حالی که ایران همواره منکر حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ علیه اوکراین بوده، مقامات اوکراینی میگویند از یک سال پیش که روسیه استفاده از پهپادهای انتحاری مدل شاهد در حملات هوایی خود را آغاز کرده، بیش از 2000 فروند از این نوع پهپاد به اوکراین پرتاب شده. به تازگی حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران طی گفتگوی تلفنی با جوزف بارل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تکرار کرد اتهام به کارگیری پهپاد ایرانی علیه اوکراین کاملا بی‌اساس است. گزارش ها هاکیست به تازگی تولید پهپادهای مدل شاهد در روسیه آغاز شده و به برآورد اداره اطلاعات نظامی اوکراین روسیه قصد دارد تا پایان سال جاری دست کم 1300 فروند پهپاد شاهد در کارخانه‌ای که در تاتارستان تأسیس شده تولید کند. گفته می شود تقریبا تمام قطعات این پهپادها توسط ایران تأمین می شود. اما بسیاری از آنها تولید کشورهای غربی و چین است. دوشنبه روزنامه کامرسان در گزارش اختصاصی نوشت محدودیت هایی که چین برای صادرات پهپاد و قطعات با کاربرد دوگانه وضع کرده چالشی جدی است. هرچند تولید کنندگان پهپاد در روسیه از پیش قطعات لازم را ذخیره کردند و همچنین به دنبال راه های جایگزین برای واردات هستند. تا همین اواخر اکثر کالاهای با کاربرد دوگانه از طریق قزاقستان به روسیه منتقل می شد. اما به تازگی این مسیر هم با چالش های جدی روبرو شده. به گفته کارشناسانی که با روزنامه کامرسان گفتگو کردند، دولت روسیه می تواند مجوز رسمی برای واردات پهپاد از چین دریافت کند. اما یکی از مطالبات پکن تضمین عدم استفاده پهپادها در عملیات نظامی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
کمیته میراث جهانی یونسکو روز یک شنبه 54 کاروانسرای ایران را به میراث جهانی اضافه کرد. بیش از 200 کاروانسرا تنها در مسیرهای تجاری تاریخی ایران بنا شده و این استراحتگاه های مسافران دارای سبک‌های معماری متعددی هستند. پیش از این 26 مکان تاریخ ایران در فهرست یونسکو ثبت شده بود و با ثبت کاروانسراها این رقم به 27 مورد رسیده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با هستی پودفروش خبرنگار میراث فرهنگی از او در باره روند ثبت جهانی بناهای تاریخی پرسیده.
واقع بناهای تاریخی که انتخاب میشن باید یه سری فاکتورهایی رو داشته باشن، یعنی کارشناسای یونسکو باید تایید بدن که فاکتورها رو دارا هستن. یکی از فاکتورها اینه که باید مرتبط باشه با سنت‌های مردم اون منطقه، عقایدشون، افکارشون، با رویدادهای تاریخی اون منطقه مرتبط باشه. در حقیقت میشه گفتش که باید دارای یک اهمیت عالی جهانی باشه. حالا این اهمیت عالی جهانی در واقع میتونه به این مفهوم باشه که باید دستاوردی از نبوغ هنری بشر توی طول تاریخ باشه. به هر حال کاروانسراها هم توی تمام طول تاریخ ما شاهد درگیری ها و تحولات اجتماعی ما بودن و به همین دلیل من فکر میکنم که زودتر از این حتی باید وارد این عرصه میشدیم که اینها رو پیشنهاد بدیم به یونسکو، ولی به هر حال این اتفاق افتاد و به نظر من کاروانسراها به شدت اهمیت دارن.
خانم پودفروش، اینطور که در خبرها اومده ایران 56 کاروانسرا رو معرفی کرده به یونسکو، اما یونسکو فقط 54 کاروانسرا رو در لیست خودش ثبت کرده. چه اتفاقی برای اون دو کاروانسرا افتاده؟
بیش از 1000 کاروانسرا توی کشور داریم که 700 تاش ثبت شده. توی این فهرست 56 تا کاروانسرا رو ایران واسه ثبتش داده بود که 54 تاش ثبت شد. دو تاش حذف شد از این فهرست. علتش هم این بودش که کارشناسای یونسکو سوالاتی رو داشتن روی این پرونده که ایران نتونسته بود پاسخ بده به این سوالات. این که مهمترین سوال این بود که حریم هر کدوم از این آثار تاریخی چقدر هست. در واقع مرزبندی اینها مشخص نشده بود توی پرونده این دوتا کاروانسرا. ما سر این حریم ها بارها و بارها یونسکو برای ما دردسر ایجاد کرده. ما داستان شهر سوخته رو داشتیم که حریمش به خاطر اون اتوبان زابل زاهدان در خطر رفتن توی فهرست آثار در خطر هستش. بحث تاغبستان رو داشتیم. برابری این یکی از ایرادات مهمیه که کارشناسای یونسکو گرفتن که ایران نتونسته بود پاسخ بده. بحث بعدی این بود که اصلا شیوه نگهداری این آثار به چه صورتی هستش. این دوتا اثری که یام و مادرشاه هستن، این دوتا کاروانسرایی که حذف شدن، دوتاشون هتل رستوران هستن و به هر حال هتل رستوران شدن مبتنی بر اینه که یه سری دخل و تصرف توی اون بنا اتفاق بیفته که ایراد گرفته بودن روی این دوتا موضوع. کاروانسرای یام مال دوره ایرخانان هستش و توی مرند هست و الان هم کافه رستوران شده. مادر شاه هم مال دوره صفویه هست که به دستور مادر شاه عباس در واقع این کاروانسرا بنا شده. توی این سالها بارها و بارها به اینها تعرض شده بود، کاربری نظامی ازشون شده بود، محل نگهداری دام بودن اینها.
اما خانم پودفروش، حالا اون 54 کاروانسرایی که در لیست رسمی یونسکو ثبت شدن، برای اونها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ایران معمولا با این موارد ثبت رسمی یونسکو چه برخوردی میکنه؟ آیا حمایت ویژه‌ای ازشون میشه؟ ترمیم و مرمت اتفاق میفته یا باز هم رها میشن؟
میشه تقریبا گفت که هیچ اتفاقی براشون نمیفته. ببینید، وقتی که یک اثری در فهرست جهانی قرار میگیره، شامل یه سری از کمک‌های بین‌المللی میشه، وام‌های بلاعوض بهش میدن برای نگهداریش. اما اون چیزی که ما توی این سال‌ها دیدیم این بوده که این وام‌ها، این کمک‌ها هزینه‌ای برای در واقع اون بنا نمیشه. ببینید، سال 1384 یک صندوقی را افتاد، صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی. به این بهانه که ما بودجه نداریم برای حفظ بناهای تاریخی و این صندوق رو در واقع گذاشتیم برای اینکه سرمایه گذاران خصوصی، بخش خصوصی جذب بشن، ما بناهای تاریخی رو بدیم به بخش خصوصی غیر متخصص به بهانه اینکه از فرسودگی اونها جلوگیری کنیم. یعنی این در نهایت نتیجه تمام بناهای تاریخی ما به یه همچین جایی ختم میشه. آقای زرقامی چندی پیش گفته بود که ما به ازای هر بنای تاریخی فقط 30,000 تومان امکان هزینه کردن داریم، یعنی هیچ. بنابراین این صندوق را افتاده برای اینکه محول بشه به بخش خصوصی، بخش خصوصی غیر متخصص که سررشته از مرمت و نگهداری بنای تاریخی ندارن و فقط امکان سوداوری براشون داره. بنابراین آن چیزی که ما داریم میبینیم اینه که بناهای تاریخی ما خیلی اتفاق خوبی براشون حتی بعد از ثبت جهانی هم نخواهد افتاد. شهر سوخت ثبت جهانی شده ولی اتوبان زابل زاهدان داره کنارش رد میشه. طاق بستان ثبت جهانی شده اما به حریمش داره به تجاوز میشه، ساخت و ساز غیر مجاز اونجا داره اتفاق میفته. چندی پیش ما ماجرای نقش جهان رو داشتیم که در کنارش یک مجتمع تجاری داشت بالا میره و به حریم هواییش داشت تعرض میشد. بنابراین خیلی از این آثاری که شما میبینید که ثبت میشه توی فهرست جهانی، امکان رفتنشون توی فهرست آثار در خطر هستش.
هستی پودفروش بود، خبرنگار میراث فرهنگی. و در اینجا به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. چند دقیقه به موسیقی و ترانه گوش کنید تا رأس ساعت 19 که همکارانم با بخشی دیگر از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا با شما باشند.
باشی خود دلم تنگ میشه، اگه کسی جات ندونه کوچیکی زیر دریا
دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
چشمونت کنه ایشالله کجا میری آی فالونی ترسم بریو
همراه با جهان امروز رادیو فردا
بگو حست کجا رفته بگو درگیر کی هستی بگو این بار مثل هر بار بازم دنبال چی هستی فرو رفته نگاهت تو توی تصویر یک کابو پشیمونی و غمگینی نمیشه جای خالی ما یه روزی پر کنی بازم
خیلی خوشحالم که اینجایی با ما شنوندگان گرامی رادیو فردا شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود در لحظات پیش رو.